درصد
99 درصد
99 درصد بنگاه‌های اقتصادی در اتحادیه اروپا اسمی ان.
از لحاظ ترنوور هست که دو تا دکتر ترنوورش هم همین.
بله سهمشون نه، آره سهمشون در تولید طبیعتاً پایین‌تره. بله. ولی همون که فرمودی، ولی تعدادشون 99 درصد بنگاه هست.
بله یعنی این در واقع صنایع کوچک و معادن کوچک در کشور ما به دلیل کوچک بودنشون
تجمیع اقتصاد خرد که
بله بله همون که شما فرمودید و دوستمون هم پیامک داده بودن. ببینید این بنگاه‌های کوچک متوسط بسیار آسیب پذیرتر هستن از بنگاه‌های بزرگ. شما وقتی که مثلا عوارض صادراتی حوزه معدن و مواد معدنی رو یه تلورانس بهش میدی، یه بخش نوع غلط صادر میکنی، طبیعتاً باید انتظار داشته باشی بخش بسیاری زیادی از این معادن کوچک یا از اون ور صنایع کوچک تعطیل بشن. حالا شما دوباره میای یک سازمان عریض و طویلی رو در واقع مأمور میکنه که اینها رو فعال بکنه، یعنی هم خودت میکشیش هم خودش میخواد زندهش بکنه. واسه نکشش اول پاشو ول کن که در واقع بتونه کارش رو انجام بده. فلزا حالا به فرمایش شما بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور ما متاسفانه مقفول واقع شدند. ظرفیت بسیار بزرگی وجود داره، ظرفیت بسیار بزرگی برای بحث سرمایه گذاری وجود داره، به شرط اینکه باز هم عرض میکنم همون اقتصاد مهندسی که گفتم یک کار تولیدی در کشور ما به 20 درصد هزینه هاشو بده به دولت، یعنی 20 درصد یک پنجم هزینه های فعالیت اقتصادی مال رویالتیزی که به دولت میده.
مثلا یه کاری بکنید شما در حد یک دقیقه جمع‌بندی بکنید، چون دیگه من ساعت دیدم زمانی نداریم، شما یک دقیقه جمع‌بندی شما آغاز بکنید خودتون هم تا دیگه نوبت شماست، بعد آقای دکتر نامی و بعدم آقای دیدشکوش بفرمایید.
بله حتما جمع‌بندی صحبت ها این که طبیعتا دوستانم همه واقف بودن و فرمایش کردن که بزرگترین مرجعی که میتواند در بحث مدیریت سرمایه نقدینگی کشور به سمت هدایتش به سمت تولید نقش مؤثری رو ایفا کنه دولته. دولته که باید این تسهیلگری رو انجام بده. فلزا باید از دولت انتظار داشت و مطالبه کرد که اولا زیرساخت‌ها رو درست مدیریت بکنه، ثانیاً بحث قوانین و مقررات رو که عرض کردیم فاجعه است متأسفانه در کشور ما، اینها رو مدیریت صحیح داشته باشه. قوانین درستی که در کشور داریم بسیاری مواقع اجرا نمی‌شود متأسفانه. ما قوانین خوبی داریم در برخی موارد، در بخش معدن قوانین خوبی داریم، ولی متأسفانه در اجراش هم بسیار ضعیف عمل می‌کنیم. کلیت صحبت‌های بنده این هستش که باز همه چیز برمیگرده به دولت که به هر حال بتونه نقش خودش رو به درستی ایفا بکنه.
بسیار سپاسگزارم آقای مهندس عطایی پور، زانکو عطایی پور، معاون محترم خانه سندمندان و تجارت جوانان کشور. خب آقای دکتر نامی در خدمت شما هستیم. آقای دکتر نامی نایب رئیس محترم اتحادیه تولید کننده و صادر کننده نساجی و پوشاک ایران، بفرمایید. خوش میکنم شما از زمان خودتون استفاده کنید، یک دو دقیقه صحبت بکنید ان شاءالله، بعد بریم سراغ آقای دکتر شکر.
بحث ایجاد امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاران بسیار مهمه که حالا مهمانان گرامی به طور کلی و صحبتایی هم که ما توی زمینه تخصصی خودمون کردیم همه در یک راستا بوده و مشخصه که مشکل چیه. من فکر کنم همه مشکل رو میدونن، ولی اون عزم و جدیتی که مورد نیاز هست برای اینکه این کار عملی بشه من فهم میکنم که وجود نداره و بیشتر بدون اینکه ما بخوایم با برنامه جلو بریم فقط دنبال راه حل‌های مقطعی هستیم که این خب صدمه بزرگی به بخش‌های مختلف صنعت میخوره و به تولید میخوره. من فکر میکنم که علاوه بر اینکه دولت باید زیرساخت‌هایی رو آماده بکنه نظر اقتصادی، بحث تحریم ها و مشکلاتی که تو این زمینه وجود داره و تبادلات بانکی که ما نیاز داریم و اقتصادی که با دنیا نیاز داریم برای اینکه بتونیم وارد یک، چون علم اقتصاد یک علمه، اگر با آگاهی و با دانش جلو نریم هیچ وقت نمیتونیم موفق بشیم. این مورد رو من فکر کنم که اصول و پایه اقتصادی و علمی هر کاری رو ما باید مد نظر داشته باشیم و بر اساس اون جلو بریم تا بتونیم کمک بکنیم برای اینکه این تولید رشد پیدا بکنه. تا زمانی هم که ما صادرات و بحث ارتباطات بین‌المللی رو درست نکنیم من فکر نمی‌کنم که بتونیم به صورت یک سازمان بسته یا یک جای بسته بتونیم تولیدمون رو رشد بدیم، به خصوص توی بحث پوشاک که به راحتی داره قاچاقش انجام میشه و اگر به صرفه نباشه این تولید، کما اینکه قبلا هم این اتفاق افتاده بود، تمام تولید کنندگان ما و برندهای ما تبدیل به وارد کننده ها میشن، حالا یا به صورت قانونی یا به صورت غیر قانونی.
خیلی متشکرم آقای دکتر نامی. آقای دکتر شکوری بفرمایید. خوش
بسیار عالی. من چند بندیم رو با فرمایش حضرت امیر به مالک اشتر در واقع پایان میدم. اینکه اگر این نگاه رو حاکمیت به تولید کننده داشته باشه، تولید جذاب میشه و پولها به سمت تولید هدایت پیدا میکنه، اما اگه این نگاه نباشه، نه، این اتفاق نمیفته. فراز 79 تا 86 عهدنامه مالک اشتر، ترجمه نهج البلاغه استاد محمد دشتی، 579 دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی. میگه این مالک: مالیات و بیت المال را به گونه‌ای وارسی کن که صلاح مالیات دهندگان باشد، زیرا بهبودی مالیات و مالیات دهندگان عامل اصلاح امور دیگر اقشار جامعه میباشد و تا امور مالیات دهندگان اصلاح نشود، کار دیگران نیز سامان نخواهد یافت، زیرا همه مردم نانخور مالیات و مالیات دهندگانند. باید تلاش تو در آبادانی بیشتر از جمع‌آوری خراج باشد، که خراج جز با آبادانی فراهم نمی‌گردد و آن کسی که بخواهد خراج را بدون آبادانی به دست آورد، شهرها را خراب، بندگان خدا را نابود و حکومتش جز اندک مدتی دوام نیاورد. این نگاه حضرت امیر هست به تولید. تا نگاه ما به تولید کننده این نباشه، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. اگر میخواییم تولید صرفه داشته باشه، اگر میخواییم کشور توسعه پیدا بکنه، باید بدونیم که هر تولید کننده یه سفره ای رو باز میکنه، 10 نفر سر این سفره میشینن. اگر ما حواسمون به اونها نباشه، این اتفاق میفته که افتاده و امروز هیچ کسی رغبت به سرمایه گذاری نداره. اونا هم چه سرمایه گذاری کردن، دنبال راهی میگردن که بتونن فرار کنن. اما ما باید شرایط و بستر رو به گونه ای آماده بکنیم که آدم ها علاقمند بشن تو این کشور، ایرانیان خارج از کشور علاقمند بشن برای اومدن و سرمایه گذاری کردن. طبیعی است که اگر این بستر آماده بشه، خارجی هم علاقمند به سرمایه گذاری خواهند بود و این نقدینگی هم میتونه در واقع هدایت بشه به سمت این.
تشکر میکنم آقای دکتر بهرام شکوری، عضو متحد هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران و عضو اتاق بازرگانی ایران. تشکر میکنم از شما که برنامه ما رو مزین کردید به نام پربرکت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام. آقا دست شما درد نکنه، من دیگه پس صحبتی نمی کنم و فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه بر روی سایت رادیو گفتگو با آدرس radiogoftogu.ir در اختیار شما خواهد بود. انشاءالله فردا رو از ساعت 14:30 بر روی همین طول موج، یعنی 103.5 مگاهرتز، در خدمت شما خواهیم بود. مثل همیشه پروردگارا مرا دریاب، که دل دریایی من بی تو مرداب است. نیامده رفتیم یا علی مدد، التماس دعا. خدا نگهدار.
دوستان محترم رادیو گفتگو، به ساعت 15:40 رسیدیم. امروز 28 مرداد هست. ویژه برنامه‌ای تقدیم به شما عزیزان میشه با نام گزارش یک کودتا.
کودتای 28 مرداد سال 1332 یکی از حوادث سرنوشت ساز در تاریخ معاصر ایران بود که 12 سال پس از آغاز سلطنت پهلوی دوم به وقوع پیوست و میتوان گفت موجب تحکیم سلطنت وی تا یک ربع قرن پس از آن شد. درباره چگونگی شکل گرفتن کودتای 28 مرداد، کارشناسان تاریخ معاصر ایران موضوعات زیادی را مطرح می‌کنند. اما نقطه مشترک همه تحلیل‌ها این است که این کودتا طرح شوم دولت‌های آمریکا و بریتانیا بود که توسط عوامل و سازمان‌های جاسوسی دو کشور و با صرف هزینه‌های زیادی در ایران اجرا شد. تابستان 1320 در میانه جنگ جهانی دوم، نیروهای بریتانیا و شوروی وارد ایران شدند. رضا شاه پهلوی عملاً توسط انگلیسی‌ها از کشور تبعید شد و همان انگلیسی‌ها محمد رضا را بر جای پدر بر تخت سلطنت نشاندند. عدم اقتدار شاه جوان به ویژه در سال‌های ابتدایی به تنش میان نیروهای سیاسی و تزلزل نهادهای قدرت دامن می‌زد. در فاصله سال‌های 1320 تا 1330 یعنی دهه اول سلطنت محمد رضا شاه حدود 15 بار نخست وزیر عوض شد. مصدق که قبلا به خاطر اختلافاتش با رضا خان سردار سپه از فعالیت در عرصه سیاست کنارگیری کرده بود، با سقوط رضا شاه و تشدید احساسات ملی گرایانه در ایران دوباره به میدان سیاست بازگشت و در نهایت با رأی مجلس به عنوان نخست وزیر انتخاب شد.
Sadek was a very aristocratic Iranian.
مصدق شخصیتی اشرافزاده بود که در فرانسه تحصیل کرده و مدتی رو هم در سوئیس زندگی کرده بود. البته مشهور به این بود که از انگلیسی ها خوشش نمیاد. از سوی دیگه یک ملیگرای به تمام معنا بود و تلاش کرد تا نفت ایران رو ملی کند.
مصدق پس از رسیدن به نخست وزیری در سال 1330 برنامه خود را اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت اعلام کرد. مذاکرات با شرکت نفت ایران و انگلیس شروع شد، اما این شرکت آماده پذیرش ملی شدن نفت ایران نبود و همچنان بر ادامه قرارداد 1933 اصرار داشت. دکتر مصدق از شرکت نفت ایران و انگلیس خلع ید کرد و کارشناسان و مدیران این شرکت ناچار از ترک ایران شدند.
اگر به تاریخچه کمپانی نفتی انگلیس ایران نگاهی بیندازیم، تعهداتی که در رابطه با نفت از ایران گرفته میشد در واقع گزاف بود. بسیار بدتر از شرایطی که بعدها توسط شرکت‌های نفتی آمریکایی به ایران تحمیل شد و یا اونچه شرکت‌های انگلیسی از کشورهای نظیر عربستان طلب کرده. اما بدترین بخش از تاریخ روابط ما با ایران برمیگرده به سرنگونی دولت مصدق. یک اقدام کاملا از پیش طراحی شده و آمدانه از سوی ایالات متحده آمریکا و انگلیس برای برداشتن یک حکومت دموکراتیک و مردمی.
اعتراف به ضرورت مقابله با دولت مصدق در سخنان مقامات وقت شرکت نفت ایران و انگلیس و یا دیگر مقامات سیاسی این کشور در آن دوران هم شنیده می شود.
We should not allow the biggest foreign asset in Britain to go without doing something about it.
The sooner then that he left power, the better for Persia. Not for us, for Persia.
برای عملیات براندازی حکومت مصدق، دولت بریتانیا و دولت آمریکا انگیزه های یکسانی نداشتند. یعنی در واقع دو تا انگیزه مشخص این دو دولت داشتند که یکی مسئله نفت و امنیت خلیج فارس بود و یکی مسئله جنگ سرد و امنیت ایران و نگه داشتن ایران در قلمرو بلوک غرب در قبال تعرضات و تجاوز طلبی اتحاد جماهیر شوروی. هر دو تا این انگیزه ها برای امریکا و بریتانیا وجود داشت، ولی با این فرق برای بریتانیا مسئله نفت و خلیج فارس اولویت داشت برای آمریکا مسئله جنگ سرد و مقابله با نفوذ اتحاد جهانی شده.
دولت بریتانیا از ایران به شورای امنیت شکایت کرد. این شورا رسیدگی به این شکایت را به دیوان بین المللی لاهه ارجاع کرد. اما دکتر مصدق دادگاه بین المللی لاهه را برای رسیدگی به این مسئله که مربوط به حق حاکمیت ایران بود صلاح ندانست. دیوان هم بالاخره به عدم صلاحیت خود رأی داد. بدین ترتیب بریتانیا و شرکت نفت ایران و انگلیس نتوانستند از مجراهای قانونی بین المللی با ملی شدن نفت ایران مقابله کنند. وی طی 15 ماه از اردیبهشت 1330 تا اواخر تیر ماه 1331 توانسته بود حقانیت ایران را در مجامع بین المللی در زمینه ملی شدن صنعت نفت اثبات کند. اما در همان مقطع با توطئه‌های بزرگی از جانب دولت انگلیس که دستش از منابع نفتی و سرمایه‌های مردم ایران کوتاه شده بود مواجه شد.
When calm had been restored, Mr. Mossadegh addressed the council in French.
Monsieur le président,
Mr. Mossadegh challenged the council's competence to deal with the oil dispute. He accused Britain of having trespassed upon Persia's right to nationalize her resources, an accusation that brought this reply from Sir Gladwyn Jebb.
Mr. President, it will not have escaped your attention that many of the allegations and imputations of His Excellency are manifestly inaccurate, not to say willfully distorted.
دکتر مصدق توانست در مقابل این فشارها هم مقاومت کند. با رفراندوم و انحلال مجلس دیگر معلوم بود که مخالفان او قصد داشتند به هر قیمتی مصدق را ساقط کنند و برای این منظور فرمان عزل مصدق را از شاه گرفتند. دکتر مصدق که صدور فرمان عزل خود را خلاف روح قانون اساسی و حکومت مشروطه می دانست از قبول آن سر باز زد و بدین ترتیب زمینه برای اجرای کودتایی فراهم شد که دولت‌های آمریکا و انگلیس از ماه‌ها قبل برای آن برنامه‌ریزی کرده بودند. سحرگاه 25 مرداد رادیو تهران بیانیه ویژه دولت را پخش کرد که در آن از انجام کودتای شب پیش یاد شده بود. ستاد سیا در تهران مأموریت یافت طرح این کودتا را از شکست کامل نجات دهد و به سرعت تصمیمات مهمی اتخاذ کند. چندی نگذشت که خبر رسید شاه گریخته است. با این رویداد مصدق و اطرافیانش تصور کردند که خطر برطرف شده است. یک روز قبل از وقوع کودتای دوم، یعنی در 27 مرداد 1332، آیت الله کاشانی در نامه‌ای به مصدق او را از قطعی بودن کودتای دیگر آگاه کرد. اما مصدق که دیگر هیچ گونه رابطه‌ای با دوستان نزدیک خود و به ویژه آیت الله کاشانی نداشت، به سردی به این شکل به او پاسخ داد: این جانب مستحضر به پشتیبانی ملت ایران هستم.
الو الو اینجا تهران مردم، خبر بشارت امین چند دقیقه دیگر در لشکرگاه دوست نخست وزیر پیام شاهنشاه را برای شما قرائت میکند.
عده‌ای از مردم و اقشار نخبه در ایران بودند که از مصدق و افکار اون حمایت می‌کردند و عده‌ای هم در راستای منافع شاه آمریکا و انگلیس قدم برداشتند. کسانی که با پول می‌شد اونها رو خرید.
کودتای دوم بدون مقاومت مردمی و دخالت احزابی چون حزب توده که از قدرت نظامی سازمان افسرانش بهره می‌برد فقط در چند ساعت به پیروزی رسید و سرلشکر زاهدی نخست وزیر شد. مردی که نه شاه و نه مردم ایران در انتصاب او نقشی نداشتند، بلکه او را CIA انتخاب کرده بود. بر اساس شواهد، انگلیسی ها از اواخر سال 1952 یا دی ماه 1331 شمسی تلاش می کردند آمریکایی ها را در طرح کودتا با خود همراه کنند و البته با توسل به ترس آمریکایی ها از نفوذ هواداران بلوک شرق در این کار موفق می شوند.
The British understood the extent of paranoia in this country concerning communism, and that the British consciously played on that fear in order to help persuade us to involve ourselves in a coup.
در طرح کودتا که آمریکایی ها نام رمز عملیات تیپی آژاکس و انگلیسی ها نام رمز عملیات چکمه را بر آن نهاده بودند، کرمیت روزولت از سوی CIA و کریستوفر ووتهاوس از سوی MI6 مسئولیت عالی داشتند. این دو مسئولین منطقه و ایران در سرویس‌های اطلاعاتی مطبوع خود بودند و به علت اهمیت عملیات کودتا به سرعت در ایران مستقر شدند. کرمیت روزولت یا همان مسئول آمریکایی کودتا در خاطرات خودش در این باره به ملاقاتش پس از کودتا با وینستون چرچیل نخست وزیر وقت انگلیس اشاره می‌کند.
ملاقاتم را با شاه برای چرچیل توصیف کردم و همچنین آمدن نخست وزیر را نزد خودم و صحبت‌های مؤکد در مورد اینکه آنها نباید اصلا فکر کنند که زیر دین ما هستند. به اینجا که رسیدم چرچیل زیاد خوشش نیامد، ولی هیچ مخالفتی نشان نداد. آخرین جمله شاه را که گفت او سلطنتش را از خدا و دیگران و من دارد تکرار کردم. چرچیل لبخندی زد و خودش را روی بالش کشید و گفت: مرد جوان، اگر من چند سال جوانتر بودم هیچ چیز را بیشتر از این دوست نداشتم که زیر فرمان تو در این کار بزرگ و مخاطرآمیز شرکت کنم. در جواب گفتم: متشکرم عالی جناب. این تنها چیزی بود که من می توانستم در مقابل این تحسین عالی به این مرد بگویم.
پروفسور آنابل سربرنی، استاد دانشگاه سوئز لندن و رئیس دپارتمان ایران شناسی این دانشگاه، در کتابی که اخیراً تحت عنوان سرویس فارسی BBC و منافع بریتانیا در ایران منتشر کرده، از نکات جالبی پرده برداشته. او در این کتاب سیاست‌های ابلاغی وزارت خارجه بریتانیا را به BBC و دیگر رسانه‌های انگلیسی در زمان وقوع کودتا چنین تشریح می‌کند:
اولین دستورالعمل این است که هر گونه دسترسی به اطلاعات دست اول از کودتا در ایران رو انکار کنند و به جای اون بگن تمام اطلاعات ما از داخل ایران از طریق رصد رسانه‌های ایران به دست آمده و ما هیچ گونه منبع اطلاعات مستقیمی از ایران نداریم. دستور دوم این بود که در BBC و مطبوعات بریتانیا از واژه کودتا برای اتفاقات داخل ایران استفاده نشه و به جای اون از این جملات استفاده بشه: وقایع 19 اوت ناشی از قیام خودجوش مردم ایران به طرفداری از شاه و مخالفت با رژیم دیکتاتوری و ناکارآمد مصدق است. و دستورالعمل سوم هم این بود که اتحاد شوروی مسئول همه این اتفاقات معرفی بشه.
الگوی مداخلات آشکار و کودتاهای انگلیسی و آمریکایی در چند دهه اخیر در کشورهای مختلف دنیا از گواتمالا و شیلی گرفته تا اروپای شرقی، آفریقا، خاورمیانه یا دیگر نقاط جهان بارها و بارها تکرار شده است. مداخلاتی که به صورت کودتا، ترور یا حمله نظامی شکل گرفته و جالب است که 65 سال پس از کودتای 28 مرداد آمریکایی‌ها هنوز با همان طرز تفکر و با همان وقاحت آشکار در پی تغییر حکومت در ایران هستند.
Our policy towards Iran is to push back on this hegemony, contain their ability to develop obviously nuclear weapons, and to work towards support of those elements inside of Iran that would lead to a peaceful transition of that government.
We should provide material financial support to the opposition if they desire it. We should work with intelligence services from other countries, okay. Saudi, Israel, to provide more pressure. There's a lot we can do and we should do it. Our goal should be regime change in Iran.
حادثه تاریخی وقتی حامل درس است، گذشت زمان تأثیری ندارد، باید از اون درس گرفت. حادثه از این قرار بود که دولت مصدق که نفت را از چنگ انگلیسی ها خارج کرد، منبع ثروت ملی کشور را از دست انگلیسی ها به کمک افرادی که بودند، مرحوم آیت الله کاشانی و دیگران، توانست خارج کند، یک اشتباه تاریخی انجام داد و اون تکیه به آمریکا بود. در مقابل دشمنی انگلیس ها فکر کرد باید یک پشتیبانی در عرصه بین المللی داشته باشد. این پشتیبان از نظر او اون روز آمریکا بود، با آمریکایی ها اعتماد کرد، امید او به آمریکایی ها بود. از این خوشبینی و ساده اندیشی آمریکایی ها استفاده کردند، 28 مرداد رو به راه انداختند.
برنامه‌ای که شنیدید نامش گزارش یک کودتا بود. به ساعت 15:56 رسیدیم.
السلام علیک یا ابا عبدالله حسین. ششمین همایش بین المللی اربعین با محوریت اربعین، همبستگی ملی، همگرایی اسلامی و مقاومت جهانی به همت دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌شود. مهلت پذیرش چکیده مقالات 31 مرداد ماه. زمان برگزاری 20 شهریور ماه 1402. مکان دانشگاه علامه طباطبایی.
علاقه‌مندان می توانند چکیده مقالات خود را به نشانی www.46.atu.ac.ir ارسال نمایند.
30,000-35 شماره پیامک رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
وظیفه من امروز مشارکت دادن مردمه، کمک کردن به آحاد مردم، به خصوص به طبقات ضعیف. وظیفه من امروز کار جهادی مسئولانه. این دیگه مربوط به خصوص سپاه نیست، همه مسئولان کشور امروز موظفن کار جهادی کنن، شبانه روزی کار کنن، خستگی نشناسن. ما فصل مشبهی رو حرکت کردیم، این سربالایی، این شیب تند رو عبور کردیم، به قله ها نزدیک شدیم. نباید خسته بشیم. امروز روز خسته شدن نیست، روز ناامید شدن نیست، امروز روز شوق است، روز امید است، روز حرکت است. مسئولین کشور در بخش‌های مختلف باید با این روحیه حرکت کنند.
از اینکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162.
فرصتی استثنایی برای تحصیلات دانشگاهی و استخدام در رسانه ملی. دانشگاه صدا و سیما از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری 1402 در مقطع کارشناسی برای رشته‌های کارگردانی تلویزیون، گرایش نمایش و مستند، تلویزیون و هنرهای دیجیتال، گرایش گرافیک و انیمیشن رایانه‌ای، مهندسی برق، گرایش مخابرات و رشته روزنامه‌نگاری و در مقطع کاردانی برای رشته فنی الکترونیک، گرایش‌های صدا و تصویر، فرستنده و صدا برداری دانشجو می‌پذیرد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین پایگاه اطلاع رسانی www.iribu.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن‌های 2216-8538 و 2216-8643 تماس حاصل نماید.
دانشگاه صدا و سیما.
رادیو گفتگو رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. از اینکه این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار سپاسگزاریم. فراموش نکنید شماره پیامک رادیو گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35 هست و شماره و سایت شبکه رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir هستش. دوستان گرامی، با توجه به اینکه در فصل گرم